أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين وعلى أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب نتیجه بحث در بحث عده وفات این بود که عده وفات عده وفات در جایی که زن شوهر غائب هست و طلاق وفات میکنه من حین بلوغ الخبر هست، برای باید که معارض رو حالا بعدش که سندنم ناتمام بود منهای بحث سندی روایت های معارض قابل استناد نیست در مقابل روایت های مستفیضهی که عده وفات رو از حین بلوغ خبر دانسته است. خب این اصل مسئله 34 بود که گذشت. حالا فروع این مسئله رو دنبال میکنیم. مسئله 35، ظاهر المشهور حیث جعل العنوان القائب و الحاضر ان المدار في التفصيل المذكور على الغيبة والحضور. فلو كان الزوج حاضرا ولم يبلغها خبر موته الا بعد مدت لمانع من مرض او حبس او نحوه ذلك تكون العده من حين الوفات. لكن الاقوى ان المدار على الاطلاع بالموت فعدمه وان التعبير بالقائب منزل على الغالب خصوصا به ملاحظه تعلیل بالهداد ما انه يمكن تنزيل كلامهم ايضا على الغالب. ایشون میفهمند که آقایون مسئله رو که عنوان کردند گفتند عده وفات در جایی که شوهر غائب باشه از حین بلوغ خبر هست، در جایی که شوهر حاضر باشه در از حین وفات هست. ظاهرش این هست که مدار حضور و غیبت هست، بنابراین اگر حاضر باشه ولی خبر موتش دیر برسه به خاطر مانعی، به خاطر این مرضی یا حبسی که زن و شوهر از هم اطلاع نداشته باشه از مرگش، این بعد از مدتی خبر فوتش برسه، حالا چه به خاطر اینکه زن یا مرد یکشون محبوس باشه، عده از این وفات محاسبه میشه. ولی که ایشون میگه که عقبا اینه که مدار بر اطلاع به موت و عدمش هست و اینکه تعبیر غائب کرده، چون غائب غالبا غائب هست که منشأ میشه که خبر موت به زن دیر برسه و بین خبر موت و خود موت فاصله بیفته. ایشون میفهمه خصوصا تعلیل به هداد هم که شده این هم اقتضای همین معنا میکنه که ملاک اطلاع بر مرگ و عدم اطلاع بر مرگ باشه. و ایشون میفرماید که من نهو یمکن تنزیل و کلام هم ایزن علال قالب، ممکنه کلام آیون رو هم بگیم این هم مراد از حاضر و غایب که گفتن خصوصیت برای حضور و غیاب قائل نبودن، چون غالباً عدم اطلاع در غیبت حاصل می شده موضوع رو غائب قرار دادن. اینجا مرحوم آقای قمی در مبانی منهاج الصالحین ابتدا مطرح می فهمند که اینجا اگر روایاتی رو که غائب رو موضوع قرار داده ما در نظر بگیریم، از این روایات نمیشه که ان القا خصوصیت کرد، نمیشه بعد این روایات رو بهش اخص کرد و مدار رو بر حاضر و غائب قرار داد، به دلیل اینکه این احکام احکام تعبدیه هستند و این احکام تعبدیه محدودش رو باید تعبد تعیین کنه و مجرد اینکه تعلیل به هداد هم شده این اقتضای مطلب نمی کنه. بعد از اینکه هداد شرط در عده نیست، وقتی شرط در عده نبود، بنابراین ما نمی توانیم مدار رو بر اطلاع به موت و عدم اطلاع به موت قرار بدیم. بعدیشون می فرماید ولی عمده قضیه این هست که بعضی روایت ها مطلق هست، روایت هایی که وارد شده میگه مطلق هست ابن ابی نصر و روایت البته زیاد کتاب وارد شده، مراد حسن اشتباه چاپی حسن ابن زیاد است. روایت ابن ابی نصر هست، قال المتوفى عنها زوجها تعتد حين يبلغها لانها تريد ان تعود عليه. یا الحسن ابن زیاد قال في المرء اذا بلغها نعي زوجها قال تعتد من يوم يبلغها انها تريد ان تعود له. دیگه عنوان غائب نداره تو این که تو بعضی روایات ها عنوان غائب داره، اون باعث نمیشه که این روایات رو ما بخواهیم مقید کنیم. این مطلق هست. و حالا یه روایت دیگه هم هست، اون حالا ممکنه شخصی چون سوال سائل انزراره و محمد ابن مسلم و برید ابن معاویه نبی جعفر علیه السلام انه قال فی الغائب عنها زوجها اذا توفیه قال المتوفى عنها زوجها تعتد من يوم يأتيها الخبر لأنها تهد عليه. حالا این رو ممکنه بگیم که المتوفى عنها زوجها اشاره به همون صورت فعال فاعل داره و اطلاق نداره. شاید هم کسی از این هم اطلاق استفاده بکنه، بگه امام علیه السلام موضوع رو اصلا تغییر داده، سائل موضوع رو غائب قرار داده، امام علیه السلام میخواد بگه موضوع غائب نیست، المتوفى عنها زوجها موضوع به طور کلی چه غائب باشه چه غائب نباشه، من یوم یأتیها الخبر باید عده نگه داره، امثال اینها. ولی حالا ممکنه شخصی اینو یه مقداری در اطلاقش کسی مناقشه داشته باشه، در اطلاق اون روایت ابن ابی نصر و روایت حسن ابن زیاد نمیشه شبهه کرد. بنابراین خصوصیت برای غائب نیست و مجرد که عده هداد شرط عده نیست اقتضا نمی کنه که در جایی که هداد شرطش نیست منافات ما این مطلب نداره. ممکنه هداد شرطش نباشه، ولی چون یک واجبیه شارع مقدس مبدأ عده رو مبدأی که این واجب رو واجب قرار داده میخواسته این دوتا با هم دیگه در یک زمان وجود داشته باشه، بنابراین ما باید به طور مطلق ملاک رو بر اطلاع به موت و عدم اطلاع به موت قرار بدیم. این کلام آقای قمی. ولی ممکنه ما اینجوری بحث رو دنبال بگیم که تعلیلی که در روایت داره، این تعلیل صرفاً اشاره به یک امر، این تعلیل اشاره به یک امر ارتکازیست، میخواد یک این تعلیلات بیشتر عرض کنم خدمت شما برای دفع دخل مقدر و یک نوع پاسخ بر بعضی از شبهاتی است که در میان عامه وجود داره، که احیانا عده رو از حین وفات نمیگیرند، عده رو از حین وفات میگیرند نه از حین بلوغ خبر. علت اصلیش این روایات در واقع ناظر به این جنبه است که میخواد بگه که این که شارع مقدس عده قرار داده، عده یک نوع احترامی هست که زن نسبت به شوهرش میخواد ابراز بداره، که این ابراز به وسیله حداد، این ابراز میشه و به وسیله شوهر نکردن ابراز میشه. و در واقع لعنه ها توریدن تهاد علی میخواد بگه که این عده یک امری نیست، یعنی ملاک این عده سوگواری زن بر شوهر هست و این سوگواری در جایی که زن مطلع نشده باشه و از مرگ شوهرش خب تحقق پیدا نمیکنه. اینی که شارع هم گفته ازدواج نکنه، این ازدواج یک نوع سوگواری زن و شوهر هست، یک نوع احترامی هست که زن نسبت به شوهرش رعایت میکنه و این احترام خب در جایی که مرد حاضر هست ولی خبر وفاتش به زن نرسیده، خبر وفاتش به زن نرسیده به جهت مثلا مانعی که امثال اینها بوده، بنابراین این رو هم شامل میشه. حالا صرف نظر از این نکته که حالا ممکنه شخصی بگه غائب مفهومش معلوم نیست، مراد از غائب کسی باشه که از جهت مکانی محلش مشخصه، غائب مثلا توی شهر دیگه باشه و امثال اینها. غائب یعنی کسی که زن و شوهر از همدیگه خبر ندارن، این هم غائبون انز غائب هست، یعنی حاضر یعنی کسی که اصلا خود حاضر غائب رو هم ممکنه ما به من بگیم حضور غیاب به تناسبات حکم موضوع در هر جایی یک معنای خاص پیدا میکنه. در اینجا حضور غیاب به تناسبات حکم موضوع، اصلا مفاد حضور غیاب یعنی اون مردی که به هر حال وقتی بمیرد زن از مرگش با خبر می شود یا با خبر نمی شود. ممکنه اصلا مفهوم حضور غیاب رو هم ما یک مفهوم گسترده تری قرار بدیم. حالا اون یه مقداری دیگه جنبه استظهاریه، ممکنه حالا کسی این استظهار رو قبول بکنه، ممکنه کسی این استظهار رو قبول نکنه، ولی به هر حال عمده قضیه اینه که تناسبات حکم و موضوع در توسعه و تضییق مفاهیم دخالت داره. این مطلب رو توجه بفرمایید، ما تو بعضی روایتی هست از زراره عن ابی جعفر علیه السلام میگه عدت المتوفا عنها زوجها آخر العجلین لأن علیها ان تهد اربعت اشهر و اشرا و ولیس علیها فی الطلاق ان تهد، عدت المتوفا عنها زوجها آخر الاجلین. اینجا در بحث میگه این چی میخواد بگه، این تفصیلی که اینجا قرار داده شده اشاره به این هست که اگر متوفا عنها زوجها حامله باشه، به مجرد وضع حمل عدش سپری نمیشه، برخلاف عامه که عامه قائل هستن که به مجرد وضع حمل عده سپری میشه، نه، این باید 4 ماه و 10 روز رو بگذرونه، به خلاف جایی که عده طلاق باشه. اگه عده طلاق باشه مجرد این که حاده وضع حمل کنه عده سپری میشه. نکتش این هست که طلاق برای براءت رحم هست، یعنی عده طلاق برای این هست که رحم زن، یاد به جهت این هست که زن مشکوکه که حامله هست یا حامله نیست، بعد یه 3 ماه یا 3 قرن بگذره که مطمئن باشیم که زن حامله نیست، یا اگر حامله هست برای براءت رحمش هست و امثال اینها. نکاتی که اقلاءً ملاک عده هست، اون نکات عده طلاق هست، اون نکات نکاتی هست که با اطلاع نداشتن زن هم تحقق پیدا میکنه، ولی نکاتی که در مورد عده وفات هست، عده وفات به جهت این هست که زن قرار نسبت به شوهرش ادای احترام کنه، سوگواریه. این سوگواری نمونه ای از یک نوع احترام گذاشتن به شوهر هست و رعایت احترام حتی در مورد جایی که زن حامله هم هست فرقی نداره، بین این که زن حامله باشه یا زن حامله نباشه. این همین جهت هم هست که روایات ما داره که این عده وفات در مورد صغیره و غیر مدخوله و یائسه و همه این هم وجود داره، چون نکتهش یک نکته عامیه، اینجور نیست که به جهت عرض کنم خدمت شما براءت رحمی باشه به خاطر احتمال حاملگی باشه که این احتمالات در بعضی موارد، نه، یک نکته عامی هست که این نکته عام در مورد مطلق زنها وجود داره. این نکته عام هم اقتضا میکنه که این 4 ماه و 10 روز مبدأش از زمانی باشه که زن مطلع از وفات شوهر شده باشه، ولی اگر زن مطلع از وفات شوهر نشده باشه این عده نباشه. بنابراین خود تناسبات که موضوع هم اقتضا میکنه که مبدأ عده وفات از حین مطلع شدن زن از وفات باشه، نه از زمان تحقق خارجی وفات. خب این عرض کنم خدمت شما مطلب، این بحث تقریبا بحث نیست که دیگه نکته خاصی دیگه نداره. خب مسئله بعدی، مسئله 36، مقتضى اطلاق الاخبار بل و کلمات العلماء عدم الفرق فی الزوجه بین الحرة والعمه كما لا فرق فی الزوج بین الحرة والعبد، لكن يمكن ان يقال ان عده العمه من حين الموت حتى في الغائب، بملاحظه تعلیل ان المفروض عدم وجوب الهداد عليها لكن الاهوته عدم الفرق. خب قبلا گذشت که در صحیح زراره تصریح شده بود که حره و عمه هر دو عدهشون مثل هم هست، ولی عمه هداد برش واجب نیست. به قرینه این که هداد واجب نیست، ممکنه شخصی بگه که این عده وفات در مورد همه از حین بلوغ هست، ولی کنشون با تعبیر یمکنن یقال داره که خیلی روشن نیست که میخواد فتوا بده فتوا نده. لیکن نل احوت میگه احوت این است که فرق نداشته باشه. ممکنه وجه احوتش هم این باشه که همین نکته تناسبات تو موضوعی که الان عرض کردم، اون اینه که درسته که شارع مقدس بر خود زن در و هداد رو لازم ندونسته، ولی خب ممکنه ما بگیم که از برای دیگران، برای دیگران یعنی برای مثلا فرض کنین عمه‌ای که از دنیا میره، شوهرش از دنیا میره، خود این عمه لازم نیست عده نگه داره، یعنی هداد نگه داره، ولی سیدش اگر بخواد با این مباشرت کنه باید 4 ماه 10 روز عده نگه داره. این که شوهر باید 4 ماه 10 روز عده نگه داره، این به اعتبار یک نوع احترام گذاشتن شوهر نسبت به یک نوع احترامی هست که شوهر میخواد نسبت به زوجیت گذشته قرار بده. 4 ماه یک نوع، و این احترام میتونه بخواد از زمانی باشه که شوهر مطلع شده باشه از مرگ، زمانی که یک بحث اطلاع زن هست. نه، اطلاع زن رو ما ملاک قرار ندیم، اطلاع اون کسی که قرار این عده نگه داره، مثلا مولا امثال اینها، اونی که میخواد عده نگه داره اون در واقع حرمت احترام رو باید رعایت کنه. و عرض کنم خدمت شما یه نکته ممکنه بگیم که این باعث میشه که احوت این باشه که ممکنه، ولو نمیخوایم بگیم روایت هایی که تعلیل به هداد کرده اون روایت ها عمه رو میگیره، اون روایت ها مختص به غیر عمه است، ولی روایت های دیگه ممکنه بگیم اطلاق داره. این یه طرف. البته این شبه هم وجود داره که ما بگیم مثلا اون روایت ها که در مورد غائب وارد شده و هداد درش نیست هم اونها منصرف هست به شوهری که زنی که عمه نباشه و حره باشه. به هر حال این احوت که ما میگیم به خاطر این هست که معلوم نیست که اون ادله اطلاق داره اطلاق نداره، انصراف و حره داره انصراف و حره نداره، و این باعث میشه که به هر حال مسئله صاف نباشه و احتیاط بشه. حالا دیگه چون مسئله عمست خیلی نمیخوایم بحث رو به پایان ببریم، همین خواستم یه اشاره به اصل مطلب کرده باشم. خب مسئله 37، از ظاهر عدم الفرق فی الزوج بین البالغ و غیره و المجنون و العاقل، و اما زوجه اذا کانت مجنونتن او صغیرتن فعدتها من حین الوفات لعدم الاعتبار به علمها و عدمه فلا یجب علیهما الاعتداد بعد البلوغ و الافاقه و جعل المنات بلوغ الخبر الى الولی و عدمه بعیدون ما ان مقتضى الاصل و القاعده کون العده من حین تحقق السبب و ایضا لا یبعد دعو انصراف الاخبار انهما. خب مسئله بعدی این هست که ایشون میفرماید که در مورد زوج فرقی نیست که بالغ باشه یا غیر بالغ باشه، مجنون باشه، عاقل باشه، اطلاق ادله همه این موارد رو شامل میشه. اما زوجه اگر مجنونه باشه یا صغیره باشه، ایشون میفرماید که عدش از این وفات هست، لعدم الاعتبار بعلمها و عدمه، چون اعتباری به علم اصطلاح علم صغیره و عدم علم صغیره نیست. خب ایشون میگه که و جعل المنات بلوغ الخبر الى الولی و عدمه، چون مجنونه و صغیره علمش کلا علم هست، اونا شرعن به شارع مقدس اون رو کامل نمیدانه، وقتی کامل نیستن علمشون کلا علم هست. و جعل، چون این علم در واقع مقدم است برای یک تکلیفی متوجهش بشه، این تکلیفی که متوجه مجنونه و صغیره نیست، بنابراین این علم تأثیری در ما نحن فیه نداره. ایشون میگه حالا ما منات رو بلوغ خبر به ولی و عدم بلوغ خبر به ولی بخواییم قرار بدیم، این بعید است و مستبد. چون میفهمد من میگه مقتضای اصل و قاعده این هست که عده از این تحقق سبب باشه، بنابراین تا دلیلی نداشته باشیم، دلیلی نداشته باشیم برای اینکه عده از این تحقق سبب نیست، باید عده را از این تحقق سبب بدانیم. سبب عده وفات هست و بنابراین در مورد صغیره و مجنونه هم چون کنا دلیل نداریم باید بر این مطلب چیز بشیم. و عیز الله یبوده با انصراف الاخبار انهما، بعیدم نیست که ما بگیم اخبار از مجنونه و صغیره منصرف هست، مراد از ادش این البلوغ در مواردی هست، چون غالب موارد که نه به موارد متعارف که زن مجنونه و صغیره نیست منصرف هست، این ادعای بعیدی نیست. وقتی چنین نشد اخبار اون موارد رو نمیگیره، اخبار که موارد رو نگرفت حالا کنه ما که ایشون این رو به عنوان ایزن قرار داده، ممکنه این مهم باشه که یک کسی ممکنه بگه روایت های که منات رو بلوغ خبر داده اجمال داره، وقتی اجمال داشت به اصل و قاعده تمسک میکنیم، این یه جور دیگه این هست که نه اصلا اجمال نداره، منصرف هست از این دوتا، اون رو حتما شامل نمیشه، وقتی حتما شامل نشد اصل و قاعده دیگه اصلا وجهی نداره که در اصل و قاعده رو ما بخوایم کنار بگذاریم. این عیدن لایب و دول انصراف یه مقدار بالاتر هست، میخواد بگی نه تنها اخبار نسبت به مجنونه و صغیره اجمال ندارن، اصلا انصراف کنن، ظهور دارن در غیر اینها، وقتی ظهور در غیر اینها داشتن خب راحت تر ما میتوانیم اون مقتضای اصل و قاعده رو بهش تمسک کنیم. خب این مطلب مرموم سید. اینجا به نظر میرسه که این مسئله رو مناسب هست که متفرع بدانیم بر مسئلهی که در مسئله چهار گذشت. مسئله چهار یه بحثی بود در مورد اینکه آیا حداد در مورد صغیره و مجنونه وجود داره یا وجود نداره. ایشون لا فرافی وجود بالحداد بین المسلم و المسلمیه قالو ولا بین الكبیره و الصغیره، ایشون فرمود لکن فی الصغیره اشکال لان الحداد تکلیف لا توجه الى الصغیر و تکلیف الولی غیر معلوم ولا اصل عدم الوجوب. بعد ایشون دارن که بل فی کشف اللصاب هو الاقوى عدم الوجوب و هو الاقوى لما ذکر من عدم توجه تکلیف الصغیره و کذا المجنونه. این رو متفرع بر اون بحث قرار بدیم، بگیم که اگر ما در مورد فقیره و مجنونه قائل به وجوب حداد بشویم، بگیم کنه مرحوم اصحاب جواهر قائل به وجوب حداد هستند، هداد رو واجب میدونند، بگیم که هداد در واقع یک نوع صرفاً یک تکلیف نیست، یک نوع حقی هست که شوهر بر عهده زن داره و یک در واقع این زن داره این حق شوهر رو ادا می کند و یک نوع حکم وضعی هست که این حکم وضعی متوجه صغیره و مجنون شدنش مانعی نداره. از اینجا که خب وقتی این حکم وضعی هست که یک حق شوهر داره بر عهده زنش، خب ولی وظیفه داره این حق رو استیفا کنه با هداد و امثال اینها. اگر شخصی اینجوری استظهار کنه از ادله هداد که هداد صرفا تکلیف نیست، یک حق وضعی هست که باید زن این حق رو ادا کنه، البته حالا این که اگر ادا نکرد عده شرط عده نیست ملازمه نداره ها، این دوتا با هم دیگه قاطی نشه، نمیخواییم بگیم که شرط تحقق عده هداده، اون یه بحثه که شرط تحقق عده هداد هست و هداد نیست که بحث دیگه، این هست که نه خود هداد یک حقی برای شوهر باشه، یک نوع جنبه وضعی بودن درش خوابیده، وجوب هداد ناشی از حقی هست که شوهر بر عهده زن داره که بعد از مرگش باید سوگواری برای شوهر تحقق پیدا کنه. ممکنه شخصی از بعضی از روایاتی که تعبیر کرده مثلا فی المرأه اذا بلغها، تو روایت حسن ابن زیاد عن ابی عبدالله علیه السلام هست، قال فی المرأه اذا بلغها النعی، روایت 21 از همین باب عن عده وفات هست، صفحه 260، فی المرأه اذا بلغها النعی زوجها قال تعتد من یوم یبلغها انها تريد ان تحط له، این تحط له رو بگیم که این معنای له که انه به معنی، یا تو روایت منصور ابن حازم لنها لابد من انتحد له، روایت 26 باب، این کلمه له که انه به معنای این هست که یک حقی هست که این هداد رو میخواد برای ادای اون حق انجام بده، البته ظهور قوی نداره ها، من نمیخوام به عنوان ظهور، ممکنه کسی از این همین مطلب رو استفاده کنه که خلاصه یک حقی برای شوهر هست، یا روایت زراره که باب 7 از ابواب، باب 17 از ابواب العدد، روایت زراره نبی عبدالله علیه السلام قال المتوفا عنها زوجها لیس لها ان تطیب لا تزین حتی تنغزی عدتها، بگیم این لیف لحان تو طیب اشاره به یک حکم وضعی داره، صرفا حکم تکلیفی رو نمیخواد بگه، میگه که متفقان ها دو جه ها حق تطیب نداره، حق تزیین نداره، که نه یک شوهر یه حقی داره که باعث میشه که این نتواند تطیب و تطیب کنه، این هم بگیم این لسان حکم وضعی هست و بگیم این لسان در مورد شوهر و زنی که شوهری در مورد زنی که مجنونه باشه یا صغیره باشه اون هم شامل میشه. هر حال به نظر میرسه یه مقدار مسئله محل تأمل هست و خیلی صاف نمیتونیم ما مسئله رو صاف و پسکنده مطلب رو بگیم که هداد واجب نیست، اگه کسی قائل به وجود هداد بشه و قائل به که از حین بلوغ خبر هست بشه خیلی دور از واقعیت به نظر نمیرسه، به نظر میرسه که مسئله رو یک نوع صاف نمیتوانیم تمام شده در نظر بگیریم، هم در بحث هدادش، من الان یادم رفته تو بحث هداد ما چی گفتیم، ولی به نظر میرسه مسئله صاف نیست، هم در مورد سبیه و مجنونه، اینکه هداد به گردنش واجب باشه احتمالش کاملا میره، ولی خب اون طرفش هم احتمال هست. به هر حال احتیاط در این مسئله کاملا جا داره و این مطلب رو به هر حال مرحوم سید، حالا ظاهرشون این هست که اینها رو لازم نمیخوان بدونن، ولی به نظر میرسه که این که ما مدار رو از زمان در مورد زوجه یه صغیره و مجنونه هم مدار رو از این بلوغ خبر بگیریم، لااقل اگر احتیاط در این هست که این رو منات رو در این بلوغ خبر بگیریم و طبیعتاً از زمانی که این عرض کنم حالا البته اینکه اعتبار به علمش نیست و اینها این معلوم نیست، اگر به هر حال زمانی که این سوکواری انجام میشه و امثال اینها، حالا مانعی نداره ما منات رو بلوغ خبر به ولی و عدمش رو هم ملاک بگیریم و خیلی هم بعید نیست که منات بلوغ خبر به ولی و عدم بلوغ خبر به ولی باشه، چون در واقع ما میخواهید حقی رو که شوهر بر زن داره اون حق ادا بشه، اون حق ادا شدنش با اینه که زمانی که ولی میخواد این سوگواری رو انجام بده، اون زمانی که ولی میتواند این سوگواری رو انجام بده، حالا انجام ندادنش، انجام دادن شرط نیست، ولی زمانی که اگر ولی بخواد به وظیفه خودش عمل بکنه بتواند به وظیفه خودش عمل کنه. این به هر حال به نظر میرسه که مسئله رو نباید خیلی صاف دونست، احتیاط در این هست که عده در مجنونه و صغیره هم من این بلوغ خبر باشه. خب این هم این مسئله، مسئله بعدی مسئله 38 اون رو دیگه انشاءالله فردا صحبت میکنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.